توریست ها به ترکیه و شهر قونیه جلب میشن و اهمیت این موضوع وقتی که متوجه بشیم بر اساس اعلام سازمان جهانی گردشگری به ازای ورود هر گردشگر به کشور 2 تا 6 شغل مستقیم و جمعاً 9 تا 15 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میشه. مولوی رو که سالها و بلکه قرنها در منطقه فارسی زبان خاورمیانه یک سرمایه فرهنگی بود، امروز ترکیه به یک سرمایه نمادین تبدیل کرده و از طریق اون به کشوری سرمایه جلب میکنه. تاجیکستان هم میبینیم این کار رو برای فردوسی انجام داده و نسخه های خطی شاهنامه رو در کتابخانه به نام فردوسی جمع کرده و هر سال جشن فردوسی داره برگزار میکنه. چند سال پیش سفارت ایران یک زورخونه سنتی به نام فردوسی در شهر دوشنبه برای تاجیکا ساخت. البته این زورخونه در آینده مکانی شد برای جلب توریست به تاجیکستان. در مقابل خودمون چه کار کردیم؟ عملا میتونیم بگیم هیچی. مردم از طریق فرستادن پیامک‌ها و شوخی‌های بی‌مزه بعضی از سرمایه‌های نمادین ما رو جوک براش می‌سازن و مسخره می‌کنن که این هم خودش نوعی تخریب به حساب میاد. در برنامه‌های بعدی باز هم در مورد سرمایه‌های نمادین صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه با من همراه بودید. آرزوی سلامتی برای یکایک که شنوندگان عزیز رو دارم.
در صفحه بعدی از تازه ترین رویدادهای علمی آگاه بشید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که دوره‌های بین المللی برای توسعه فناوری دیجیتال برگزار میشه. دوره‌های آموزشی و پژوهشی مجازی بین‌المللی برای توسعه کاربرد فناوری‌های دیجیتال با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود. کشور تایوان نخستین میزبان این دوره‌های آموزشیه. دوره‌ای در زمینه کاربردهای اینترنت اشیا برای تولید هوشمند که 3 تا 5 شهریور ماه سال 1400 به شکل مجازی برگزار میشه. کارگاه آموزشی راه حل‌های بلاکچین هم رویداد دیگه‌ایه که 3 تا 5 شهریور ماه در کره جنوبی به شکل آنلاین یا برخط برگزار میشه. دوره آموزشی دیگه‌ای که 22 تا 26 شهریور ماه برگزار میشه، دوره آموزشی برای متخصصان بهره‌وری سبز. این دوره مجازی به میزبانی کشور پاکستان برگزار میشه. کارگاه آموزشی در زمینه آموزش مستمر برای جوامع در حال پیر شدن هم موضوع دوره دیگه‌ای که 24 تا 26 شهریور ماه سال جاری برگزار میشه. این دوره هم در کشور تایوان برگزار میشه. این دوره‌های آموزشی با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به وسیله سازمان بهره‌وری آسیایی برگزار میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره برگزاری نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های صادراتی ایران با حضور شرکت‌های دانش‌بنیانه. نخستین نمایشگاه تخصصی صادراتی ایران با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه صنایع سبک و ساختمان روزهای 10 تا 13 آذر ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کشور عمان برگزار میشه. ارتقای فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عمان با دعوت تجار و تبلیغات گسترده در رسانه‌های محلی این کشور یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه. اعمال 30% تخفیف بابت هر متر مربع برای شرکت‌های دانش‌بنیان با معرفی نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک‌های علم و فناوری از جمله مزایای حضور در این نمایشگاه. نخستین نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های صادراتی ایران با هدف معرفی توانایی‌ها و تلاش‌های دانش‌بنیان و خلاق به بازارهای بین‌المللی برگزار می‌شود.
Thank you.
و اما در این صفحه که به اطلاعات کرونا اختصاص داره میخوایم از بیماری کووید 19 و ریه‌ها بگیم. کووید 19 مثل بیماری‌های سارس، مرس و آنفولانزا یک بیماری تنفسیه که در ابتدا ریه‌ها رو تحت تأثیر قرار میده. کرونا ویروس جدید در روزهای ابتدایی عفونت به سرعت به سلول‌های ریه انسان حمله می‌کنه و باعث عفونی شدن اونها میشه. نتایج مطالعات اولیه روی این ویروس نشون داده که خیلی از مبتلایان به این بیماری در هر دو ریه خودشون دچار التهاب شدن و علائمی مثل تنگی نفس رو تجربه کردن. توضیحات آقای دکتر اردا کیانی فوق تخصص ریه رو در این باره بشنوید.
وقتی شما ریه‌تون در زمینه بیماری ویروسی درگیر میشه، میاد به صورت یک حالت منتشری میتونه درگیر بکنه ریه رو، میتونه به صورت گوله گوله ریه رو درگیر کنه. ابتدا از قواعد ریه معمولا شروع میشه و هرچی شدیدتر بشه به سمت بالاتر و دو طرفه شدن میره، ولیکن الزاماً به این معنی نیستش که اگر کسی ریه سفید بود یعنی حتما این بیمار حالش خیلی خرابه و از بین میره. و اینکه اگر کسی یکی دو تا درگیری کوچیک در ریه‌اش داشت یعنی اینکه ایشون حالش حتما خوب خواهد بود و بدتر میشه. اون چیزی که واسه ما خیلی مهمه میزان اکسیژن خون فرده، خصوصا با فعالیت. یعنی ما میایم اکسیژن خون اندازه میگیریم، اگر با فعالیت افت داشت میفهمیم که یه اشکالی در وضعیت اکسیژنیشنشون، خون رسانیشون برقراره. اگر که سطح اکسیژن خون بدون اکسیژن کمکی زیر 90 تا 92 باشه، اون واسه ما یه علامت خطره که میفهمیم که حتما باید جدیتر بگیریم و درمانهای جدیتری بذاریم. اونهایی که ریهشون درگیر شده میتونن از بازتوانی های ریه استفاده کنن و از بازتوانی های ریه استفاده کردن یکیش تنفس عمیقه. این دستگاه های اسپیرومتری تشویقی عمل استفاده میشه، گفته شده که کمک کننده است. حتی بعضی از افراد با جا به جا شدن، مثلا تنگی نفس گرفته در زمینه کرونا، میتونه از این پهلو به اون پهلو بخوابه. اگر درگیری بیشتری در سمت مثلا چپ ریش وجود داره به سمت راست بخوابه یا حتی به شکم بخوابه. این چیزهای ثابت شده ایه که خوابیدن به روش‌های مختلف در جهات مختلف خصوصا به شکم میتونه کمک کننده باشه در کرونا. یکی دو تا مقاله هم اومده که گفته بازتوانی ریوی در کرونا مفیده، از جمله استفاده از اسپیرومتری تشویقی. خب یه بیماری ویروسیه که از قسمت فوقانی راه هوایی ایجاد میشه و میتونه به قسمت پایینی راه‌های هوایی و ریه برسه. در صورت که بافت ریه درگیر باشد، چون طول میکشه تا بیماری برطرف بشه توی بافت ریه، یعنی ویروس رفته بیماری کنترل شده ولی تا عارضه‌ای که توی ریه ایجاد کرده بره یه مدتی طول میکشه، معمولا یک ماه تا دو ماه طول میکشه تا عوارض ریوی خصوصا در موارد شدیدتر برطرف بشه. برای اینکه ما سرفه های اینا رو کنترل کنیم، باید ببینیم آیا سرفه های اینها سرفه هایی که مربوط به راه هوایی فوقانیه، یعنی سینوس هاشون درگیر شده، یا سرفه هایی که مربوط به راه هوایی تحتانیه. یک قاعده کلی اینه که سرفه‌شون رو ببینیم خشکه یا سرفه خلط داره. معمولا سرفه‌ها خشک هستن. برای اینکه سرفه‌های خشک رو برطرف کنیم، میتونیم بهشون بگیم که مایعات، ساعت یه لیوان مایع بخور. یکی از مایع بخورن، به قول معروف هیدراته باشه، مایع داشت و جلوی ایجاد سرفه رو میگیره. گاهی وقتا استفاده از موادی مثل مخلوطی از لیمو و عسل گرم درست کنن توی آب، اون رو بخورن، میتونه خصوصا اگر گلو دردم همراهش باشه کمک کننده باشه. استفاده از بخورهای داغ، بخورهای سنتی، نه برای کشتن ویروس. چون یه زمانی چون فکر کردم ویروس با گرما از بین میره همه بخور میدادن، این رو برای اینکه عوارض ریوی، اون قسمت هایی که دچار خشکی شده تو راه هوایی، اینا رو یه ذره کمک بکنیم بهشون و مخاط راه هوایی رو مرطوبش کنیم، این کار گفته شده استفاده میشه. بعضی از افراد اگر ماسک هاشون رو مثلا ماسک نمدی پارچه‌ای جلو صورتشون بگیرن، یه مقدار آب گرم بهش بزنن که مرطوب باشه، هوا رو مرطوب کنه، اون میتونه باعث بشه سرفه‌ها کمتر بشه. استفاده از ضد سرفه‌های معمول میتونه کمک کننده باشه و از همه مهمتر اینکه بدونن این قضیه برطرف میشه. اگر که با خلط خونی همراه بود، اگر که اونقدر زیاد بود که منجر به سردرد میشد یا عوارض دیگه با استفراغ همراه بود، اون وقت باید به پزشک مراجعه کنن بررسی بشه، ولی معمولا در طول مدت این برطرف میشه.
با آرزوی سلامتی برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
در کرب و بلا به شمر ملعون لعنت بر تو غریب الغربا را صلوات.
آوا و نواها و سوگوارهای محرم در برنامه شبهای محرم.
ای منی آوار گویان عبال فز عبال فز
گریه برای تو نجات من است، سین زنی خد امان من است.
زینب وقتی که رفتم میدو تا به
برارم حسین جا تو می صحرا نبید سرخار مغیل.
هر شب ساعت 23 از صدای استادها و رادیو محرم.
ساعت 11:42 است. ممنونیم که همچنان شنونده رادیو ایران هستید. دوستان، در ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. امام و پیشوایی که از بین سجایای و صفات اخلاقی والایی برخوردار بودند که از بین اونها میتونیم به قاطعیت، فروتنی، تواضع، شرم و حیا اشاره بکنیم. یک بار دیگه ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و ازتون می‌خوایم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران باشید. عزیز، زندگی هم اجبار هم اختیار. کارشناسان میگن زندگی شبیه حرکت روی یک خط صافه که از یک طرف به خونه اجبار میرسه و از طرف دیگه به خونه اختیار. و رسیدن به خونه اجبار یعنی رسیدن به مرحله‌ای که باید برای حفظ امنیت و سلامت دیگران محدودیت‌ها رو قبول کنیم، بایدهایی رو انجام بدیم. بایدهایی مثل استفاده از ماسک، نرفتن به سفر و رعایت فاصله‌های اجتماعی. اما رسیدیم به ساعت 11:45. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی رادیو ایران باشید. ایران امروز.
ایران امروز. ایرانیان سلام، نمروزتون به خیر. خوشحالیم که شنونده رادیو ایران و برنامه ایران امروز هستید. موضوع ما در برنامه ایران امروز طرح امنیت غذایی در مجلس شورای اسلامی است، یعنی قانون امنیت غذایی مجلس و مسئله گرانی و کمبود مواد غذایی. این موضوعی است که در برنامه ایران امروز به اون اشاره خواهیم کرد. همکاران من در این برنامه آقای خانیپور صدا بردار برنامه هستن، آقای طالبیان ارتباطات، اکرم خیرخواه هماهنگ کننده، بانو فطرتی و عالی جناب هنرمندی تهیه کننده. احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. افتخار دارم به اتفاق همه همکارانم این برنامه ایران امروز رو با موضوع امنیت مواد غذایی تقدیم حضورتون بکنیم. تلفن‌های ما رو به خاطر بسپرید: 225009 و 220486. از همین لحظه میتونید با ما ارتباط داشته باشید. پیامک ما 30900، منتظر پیام هاتون هستیم. ما به دلیل بحث کرونا مهمانانمون به صورت تلفنی هستن، ازشون خواهش کردیم که در استودیو حضور نباشن. به همین جهت کیفیت صداهای ما تلفنی است و در این لحظه که داریم با شما صحبت میکنیم، آقای بهزاد رحیمی نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس روی خط ارتباطیمون هستن. بهشون سلام میکنم. جناب رحیمی سلام.
سلام.
خیلی متشکرم، براتون آرزوی سلامتی و بهروزی دارم. میخوام از حضورتون خواهش بکنم درباره طرح امنیت غذایی که در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون صنایع و معادن هم مطرح است و کمیسیون های دیگری هم احتمالاً درگیرش هستن، صحبت مقدماتی داشته باشید و بعد به مسائل دیگری بپردازیم. البته این رو هم خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که وقتی از امنیت غذایی صحبت میکنیم، حداقل 3 مورد به ذهن ما میرسه که در بحث امنیت غذایی مطرح هستن. ابتدا این هستش که مواد غذایی در اختیار عموم باشه، و نکته دوم این هستش که توان خرید برای همگان باشه، و نکته سوم این هستش که از جهت ویتامین ها و ارزش غذایی دارای ارزش های غذایی استاندارد باشد. این حداقل 3 موردی است که برای شما اشاره کردم. صحبت آقای رحیمی رو میشنویم، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، و اینکه این طرح امنیت غذایی در مجلس چگونه مطرح شده و چه اتفاقاتی قرار درباره اش رخ بده. بفهمید جناب رحیمی.
بله، سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در سراسر ایران عزیز اسلامی و عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام عزاداری شهادت سرور و سالار شهیدان و همچنین قبولی عزاداری ها و سلامتی همه ملت ایران در برابر این ویروس منحوس کرونا. بله، این صورت مطرح شد که ما از گذشته شاهدیم که ما در با دو مؤلفه مصرف کننده و تولید کننده ما مواجه هستیم. متاسفانه هم تولید کننده و هم مصرف کننده در این شرایط در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی متضرر بودن، یعنی در این بین تنها کسانی که میتونستن سود اصلی رو به چیز بزنن در لالان و واسطه ها بود. این بود که کمیسیون کشاورزی در اصل در واقع این کار از طرف کمیسیون کشاورزی پیشنهاد شد و هدفش هم به این خاطر بود که حد دلالان بود و اینکه کشاورزان هم در قیمت گذاری کالاهای تولیدیشون تاثیرگذار باشن و انگیزشون برای عرضه بهتر و بیشتر محصولات بیشتر بشه. در واقع استارت این کار به این صورت بود.
تا الان چه مواردی در مجلس شورای اسلامی درباره این طرح مطرح شده؟ اون رو هم بفرمایید لطفاً.
بله. اولا بحث این بوده که عرض کردم اصلی ترین مسئله مسئله قیمت گذاریه. بحث قیمت گذاریه. برای اولین بار در این طرح خود کشاورزی و تولید کننده هم در کنار دولت و در کنار نهادهای قیمت گذاری دخیل شده و این میتونه و طرف دیگه هم افزایش انگیزه برای توسعه سبد محصولات کشاورزی و غذایی به این صورت مطرح شده و ارقام و اقلامی که در این پیشبینی شده جدا از محصولات کشاورزی تو حوزه آبزیان، تو حوزه مواد خوراکی و محصولات دامی پیشبینی شده و این کار هم قبل از رسیدگی به بحث صلاحیت وزرا هفته گذشته به تصویب نهایی نمایندگان رسید و قراره که تغییرات که نه در واقع کمیسیون کشاورزی رأی نهایی خودش رو بده و انشاءالله برای تایید به شورای نگهبان ارسال بشه.
من میخوام جناب رحیمی ازتون خواهش بکنم بیشتر در این زمینه صحبت داشته باشید و بگید که حالا ما، یعنی من و شما، میدونیم که کنترل آنچنانی روی مواد غذایی به اون معنایی که من و شما مد نظرمون هست وجود نداره و امکان خرید همه نوع مواد غذایی هم در کشور برای همگان یکسان نیست. شاید برای کسانی که دارای تمکن مالی هستن بتونن از مواد غذایی قابل توجه استفاده کنن و بسیاری از مردم ما نمیتونن، حتی با توجه به قیمت‌هایی که الان مطرح هست، حداقل ها رو تامین بکنن. آیا در این طرحی که در مجلس مطرح هست به این نکته توجه شده که به صورت یکسان یک سری از کالاهایی که دارای ارزش غذایی ویژه هستن و ریز مغذی‌ها رو تشکیل میدن به صورت یکسان در کشور وجود داشته باشه؟ این مورد بررسی قرار گرفته؟
بحث اینه که اون یکسان نبودن دسترسی مردم به این مسئله ناشی از قدرت خرید در واقع، ناشی از اینه که متاسفانه ما با دهکای پایین زیادی در جامعه روبرو هستیم که قدرت خریدشون پایینه. اونا بحثی الان یه جوریه که اصلا از بحث سلامت و امنیت گذشتن، بحث تأمینه. ما با این تر در واقع خواستیم که هم قیمت ها تعطیل بشه و هم سبد غذایی هم گسترده تر بشه. از طرفی هم مشکل اصلی که الان هستش بحث گرانی و نابسامانی هستش که در بازار در واقع به وجود اومده. این تر در کلیاتش میتونه از کردم تأکید این تر روی دسترسی همه مردم به مواد غذایی از طریق دخیل کردن در قیمت گذاری. ملا این بحثی شما اگه اینو اینطوری مطرح کنید، ما اصلا بدون این طرح هم با این مشکل نابسامانی و قیمت و عدم دسترسی همه مردم مواجه هستیم. این ما باید در درجه اول از دولت بخوایم، چون این بیشتر برمیگرده به حوزه اجرا، از دولت بخوایم که به این مسئله ورود پیدا کنن و کاری بشه برای افزایش قدرت خرید مردم. اصلا این طرحایی که به صورت موازی هم مجلس پیشنهاد کرده و هم امیدواریم دولت جدید هم به این حوزه ورود پیدا کنه و با کاهش عرضه ما مواجه نشیم. یکی از دلایل کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت کاهش عرضه است. این کاهش عرضه هم ناشی از عدم انگیزه کشاورزان برای سرمایه گذاری در این حوزه هستش.
آقای رحیمی، به من اجازه بدید مهمان دیگری رو ازشون دعوت بکنیم روی خط ارتباطی اون باشن. خانم دکتر ربابه شیخ الاسلام که متخصص اپیدمیولوژی تغذیه هستم و عضو هیئت علمی وزارت بهداشتن و رئیس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران. من خدمت خانم دکتر شیخ الاسلام سلام میکنم و روز بخیر میگم خانم حضورتون.
سلام، امیدوارم که همه شما و شنوندگان برنامه‌تون سالم و خوب باشن.
سپاسگزارم. خانم دکتر شیخ الاسلام، داریم با آقای رحیمی صحبت میکنیم، نماینده مجلس شورای اسلامی.
بله،
اشاره کردن که بحث طرح امنیت غذایی در مجلس شورای اسلامی رو کمیسیون کشاورزی مطرح کرده. صحبت کردیم درباره این که وقتی از امنیت غذایی صحبت میکنیم سه مورد مد نظرمون قرار میگیره. یکی بحث تامین هست، بحث خرید هست و بحث ارزش غذایی مواد خوراکی هستن. حداقل من به این سه مورد اشاره کردم، حتما شما دیدگاه های دیگری هم دارید. ما وضعیت فعلیمون در کشور چگونه است؟ ضمن اینکه آقای رحیمی هم از وضعیت امروز کشور راضی نیستن و اشاره کردن که حتی بسیاری از نمایندگان مجلس هم راضی نیستن. دیدگاهتون رو بفرمایید، خوشحال میشیم.
ببینید، اول ما باید تعریف امنیت غذایی رو بدونیم. در حقیقت امنیت غذایی یعنی دسترسی هم فیزیکی، یعنی غذا باشه، هم دسترسی اقتصادی به غذا، و غذا باید سالم باشه، یعنی دسترسی به غذای سالم برای همه افراد خانواده و جامعه و کشور در همه ایام عمرشون. یعنی نگرانی هم از نبود غذا خودش ناامنی تغذیه‌ایه. بنابراین این دسترسی به چند به اصطلاح آیتم همطور که شما فرمودید بستگی داره. یکی بودن غذا و مواد غذایی مختلف، چون هر چقدر تنوع غذایی در محلی بیشتر باشه و در سفره خانواده بیشتر باشه، دریافت مواد غذایی، ریز مغذی ها و به اصطلاح موادی که بدن برای سلامتش نیاز داره بیشتر میشه. یعنی ما نمیتونیم یکی که فقط نون میخوره بگیم این امنیت غذایی داره. این گروه های غذایی باید در سفره همه افراد کم و بیش باشه.
مثل چی خانم دکتر شیخ الاسلامی؟
ببینید، ما گروه های غذایی رو تقسیم بندی کرده علم جهان برای اینکه ساده کنه تغذیه رو. یکیش غلاته که همون نان و به اصطلاح برنج جزو اساسی ترین اونها در جهانه. دوم سبزی ها و میوه ها هستن که اهمیت بسیار زیادی دارن در تأمین ریز مغذی ها و املاح مورد نیاز بدن. یعنی این اقلام باید حتما از اهمیتش هم خانواده مطلع باشن، هم مسئولینی که روی امنیت غذایی کار میکنن. بعد لبنیات که همه میشناسیم که انواع اقسام داره، و گوشت و حبوبات. البته تخم مرغ، گوشت و حبوبات اهمیت دارن از دلیل اینکه پروتئین مورد نیاز بدن رو تأمین میکنن. بنابراین اگرچه خود غلات و خود به اصطلاح نان هم یه بخشی پروتئین داره، ولی اگر پروتئین های به اصطلاح گروه گوشت و تخم مرغ و حبوبات به بدن نرسه مشکل ایجاد میشه. و بنابراین باید با نگاه به این گروه های غذایی ما بتونیم در کل کشور یک امنیت غذایی رو به وجود بیاریم.
خانم دکتر شیخ الاسلام، آقای رحیمی نماینده محترم مجلس رو الان روی خطمون هستن، داشتیم باشون صحبت میکردیم، ایشون هم معتقد بودن که ناکافیست و این امنیت غذایی برای همه در کشور وجود نداره. از دیدگاه شما همچنین هست یا اینکه وجود داره برای همه؟
خب قطعا وجود نداره. ما چند کار باید بکنیم. اول اینکه ببینید، در مناطق مختلف کشور با توجه به اینکه درآمد مردم متفاوته، یعنی مناطق محروم قیمت غذا همه جا یکسان به اون صورت باشه، خیلی از خانوارها دسترسی اقتصادی به غذا ندارن، یعنی ممکنه غذا